اینجا صدای آمریکاست و من نگار محمدی هستم. در ساعت خبر امشب،
نامه محرمانه اوباما به خامنه ای و اعتراض جمهوری خواهان به آن. کاخ سفید میگوید سیاست آمریکا در قبال ایران تغییری نکرده است. همزمان با ادامه ناآرامی‌ها در اورشلیم، خانه‌های رهبران جناح فلسطینی فتح در نوار غزه هدف قرار گرفتند. 25مین سالگرد فروپاشی دیوار برلین با یادآوری دو رئیس جمهوری پیشین آمریکا.
سلام. در پی نامه رئیس جمهوری آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی ایران، شماری از نمایندگان جمهوری خواه کنگره از این اقدام رئیس جمهوری آمریکا ابراز نارضایتی کردند. کاخ سفید اما میگوید سیاست آمریکا در قبال ایران تغییری نکرده است. روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه گزارش داد که باراک اوباما نامه‌ای به آیت الله خامنه ای نوشته و گفته چنانچه تا پایان مهلت سوم آذر به توافق جامعه درباره برنامه هسته‌ای کشور برسند، واشنگتن آماده است ایران را در مبارزه با خلافت اسلامی در عراق و سوریه سهیم کند. گیتاریان گزارش می‌دهد.
اوباما نامه محرمانه‌ای به خامنه‌ای ایران در مورد مبارزه با داعش نوشته است. این مقاله جنجال برانگیز پنجشنبه در روزنامه وال استریت جورنال بود. در کنفرانس رسانه‌ای کاخ سفید این نامه مطرح شد. سخنگوی کاخ سفید ضمن اینکه گفت در مورد مکاتبات خصوصی رئیس جمهوری با رهبران دیگر کشورها نمیتواند صحبت کند، افزود که مبارزه با داعش موضوعی جانبی در برخی مذاکرات اتمی بوده.
در این زمینه ایالات متحده همکاری نظامی و تبادل اطلاعات با ایران نخواهد داشت.
اما از گفته سخنگوی وزارت امور خارجه برمی آید که شاید راضی کردن ایران به همکاری در مبارزه با داعش راهی است برای اینکه نقش ایران در عراق و سوریه از منفی به مثبت تبدیل شود.
ما هنوز در مورد اقدامات نظامی آنها نگرانی داریم.
کنگره آمریکا به این نامه واکنش نشان داد. رئیس مجلس نمایندگان که جمهوری خواه است گفت به ایران اطمینان ندارد.
من به دولت ایران اعتماد ندارم. من فکر نمی کنم که آنها باید در این قضیه حضور داشته باشند. ضمن ابراز تردید، امیدوارم که مذاکرات جاری هسته‌ای ایران جدی باشد.
دو جمهوری خواه دیگر بیانیه صادر کردند. سناتورها جان مکین و لینزی گراهام از باراک اوباما انتقاد کرده که درخواست کمک نیروهای میانه روی سوریه را نمی شنود، اما از رهبر جمهوری اسلامی می خواهد به مبارزه با داعش بپیوندد. این سناتورها آقای خامنه ای را در پیدایش داعش مقصر نامیده اند. آنها گفتند تا زمانی که رهبری فعلی ایران بر سر کار است، ترک خصومت با آن کشور یک توهم است. اما آدم شیف دموکرات که عضو کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان است میگوید شاید دادن انگیزه همکاری به ایران در مورد داعش توافق اتمی را تضمین کند، زیرا این تنها فرصت برای حل پرونده است. شیف معتقد است اگر توافق نشود حداقل اوباما میتواند بگوید همه راه‌ها برای حصول به توافق با ایران را آزموده است. نخست وزیر اسرائیل معتقد است نباید برنامه اتمی ایران و مبارزه با داعش را به هم ربط داد.
به نظر من نباید نبرد علیه داعش به بهای تلاش ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی تمام شود. هر یک باید مستقلن پیگیری شوند.
به نوشته وال استریت جورنال این نامه حدود 3 هفته پیش نوشته شده بود. گیتا آریان، صدای آمریکا.
رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا میگوید حمله نظامی به ایران ممکن است برنامه هسته‌ای ایران را به تأخیر بیاندازد، اما آن را به طور کامل از بین نخواهد برد. ژنرال مارتین دمسی روز پنجشنبه در واشنگتن گفت آن چیزی که برنامه اتمی ایران را به یک مسئله مبدل کرده نه سنتریفیوژها و نه موشک‌های بالستیک ایران است، بلکه تخصص نیروی انسانی در احیای مجدد چنین قابلیت‌هایی است. با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهان، وزیر خارجه آمریکا قرار است روز یکشنبه با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف و کاترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا در این مذاکرات در مسقط پایتخت عمان دیدار کنند. و همه اینها در حالی است که رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در مذاکرات و توافق بر سر توانمندی‌های هسته‌ای ایران با فشار محافظه‌کاران مخالف دولت‌هایشان روبرو هستند. با پیروزی جمهوری‌خواهان حزب مخالف باراک اوباما در انتخابات میاندوره‌ای آمریکا پیش‌بینی می‌شود که این مخالفت‌ها به عرصه جدیدی کشیده شود. همکارم اسکات استرنز گزارش تهیه کرده که برگردان آن را می‌بینیم.
در حالی که تنها چند هفته به دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران باقی است، به نظر می‌رسد حصول توافق از سوی محافظه‌کاران تهران، آن هم به بهانه اشاره آقای اوباما به سابقه طولانی عدم اعتماد، با خطر از دست رفتن روبرو شده.
بخش قابل توجهی از نخبگان سیاسی ایران هنوز با آمریکا ستیزی می‌خواهند همه مشکلاتشان را به گردن آمریکا بیاندازند. اینکه آنها بتوانند بگویند که این گزینه به روشنی برای ایران، منطقه و جهان بهتر خواهد بود، در چند هفته آینده روشن خواهد شد.
اما آقای اوباما برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران از سوی محافظه‌کاران آمریکا نیز تحت فشار است. از سوی جمهوری خواهانی که در انتخابات میان دوره‌ای اخیر کنترل کنگره آمریکا را در دست گرفتند. جاستین لوگان، تحلیلگر مؤسسه کاتو، معتقد است چالش سیاسی پیش روی اوباما و روحانی شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارد.
تندروهای ستیزگر و نظامیان هم در مجلس ایران و هم در کنگره آمریکا به صف ایستادند و نوعی بازی در دو سطح در جریان است. حرکت رهبران دو دولت به سوی توافقی احتمالی است که در داخل هر دو کشور مردود شناخته خواهد شد.
در آمریکا باراک اوباما می تواند برخی از تحریم‌های فعلی علیه ایران را بدون توافق کنگره لغو کند، اما میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت آینده سنا، می‌گوید در صورت عدم توافق تحریم‌های سخت‌تری علیه ایران به تصویب خواهند رساند و با توجه به اختلاف فعلی درباره درصد مورد توافق غنی‌سازی اورانیوم بین ایران و آمریکا، به نظر می‌آید مذاکرات به دور بعدی کشیده خواهد شد، اتفاقی که موجب بالا گرفتن آتش خشم محافظه‌کاران دو طرف می شود. اما جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، می گوید تسلیم فشارهای سیاسی این سو نخواهد شد.
من درباره هیچ یک از وجوه سیاسی این مسئله اظهار نظر نمی کنم، به جز یک مطلب، با آن اینکه آمریکا در زمینه سیاست خارجی همصدا و متحد باقی خواهد ماند. ارزش‌های ما ارزش‌های ماست و برگرفته از ارزش‌های آمریکاست.
در زمینه تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای، جان کری می‌گوید مقام‌های آمریکا به فرار رفتن از تاریخ تعیین شده، یعنی 24 نوامبر، نه فکر می‌کنند و نه صحبتی دارند. این تاریخ یک بزنگاه بسیار مهم است و به دلایل مختلف رسیدن به توافق نهایی در این زمان اهمیت حیاتی دارد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران هنوز اطلاعاتی را که آژانس درباره فعالیت هسته‌ای آن کشور درخواست کرده به این نهاد ارائه نکرده و بعید است که تا پایان ضرب العجل توافق هسته‌ای هم این اطلاعات در اختیار آژانس قرار گیرد. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در گزارش فصلی خود اعلام کرده که ایران از دو ماه پیش قرار بود در دو مورد اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ایش ارائه کند که هنوز این کار را نکرده است. ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی توافق کردند که گفتگوهای درباره موارد اختلافشان با هم انجام دهند، که البته این مذاکرات تا پیش از سوم آذر ماه صورت نخواهد گرفت. آژانس از ایران می‌خواهد تا درباره ابعاد احتمالی نظامی فعالیت هسته‌ای‌اش پاسخ دهد، اما ایران بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش همواره تاکید کرده است. برای بررسی بیشتر این موضوع، هانس بلیکس، رئیس پیشین سازمان بین المللی انرژی اتمی، از استکهلم سوئد با ماست. آقای بلیکس، گزارش آژانس رو دیدیم، گفته که هنوز ایران اون اطلاعات رو نداده. سوال من اینه که چقدر اهمیت داره که ایران در گذشته تحقیقاتی درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ایش داشته؟
اگر من درست بخاطرم باشه، اون توافق در صحبتی راجع به تاریخچه و گذشته چیزی نگفته. البته شاید بد نباشه که اینو بدونیم، و اهمیت اون در اینه که مهمترین اهمیت اینه که توافقی برای آینده حاصل بشه. آن چیزی که 10 سال پیش اتفاق افتاده شاید از نقطه نظر تاریخی جالب باشه، اما ارتباطی برای آینده به آینده نداره و این چارچوب توافقی که سال گذشته حاصل شد در توافق اولیه در رابطه با غنی‌سازی این توقف غنی‌سازی فرای 5% و همینطور کاهش آنچه آن اورانیوم 20% غنی شده 20%، این حجم اون، اینها همه مسائل مهمی هستند و انتظار داریم که اینها اون چیزی باشن که ادامه داشته باشه. برای آینده مهم اصلا مهم نیست که به نظر من 10 سال پیش چه اتفاقی افتاد و ربطی نداره.
یوکیامانو مدیر کل آژانس گفته که به هر حال ایران قدری همکاری نمیکنه با ایران، اما خب با آژانس، اما خب این باعث نمیشه که گفتگوهای بین دو طرف در واقع از اون هدفی که دارن منحرف بشه. فکر میکنید که پس این چقدر مهمه این گزارشی که خب آژانس میده و در واقع نوع انتقاد میکنه از همکاری ایران؟
من موافقم با این نظر آژانس، اما نهایتا این گروه 5+1 گروه مذاکره هستن که باید ببینن که اگر گذشته رو رفع و رجوع نکنی و مسئلهش رو حل نکنی ما شاید نتونیم به توافق برسیم. من البته با این نظر موافق نیستم. مهمه که گذشته و اون سوابق روشن بشه، اما باید تضمینی در رابطه با این چیزی که در آینده صورت خواهد گرفت به وجود بیاد.
و در ارتباط با توافقی که توافق جامعه هسته‌ای، آیا چنانچه توافقی بین ایران و گروه 5+1 صورت بگیره، آیا ممکنه که در واقع یک جور سرپوشی هم باشه در ارتباط با پرسش از فعالیت‌های گذشته ایران؟
یک توافق الان بسیار از اون استقبال خواهد شد. اون توافق سال گذشته خب انجام شد و باید فرای اون رفت. به نظر من هر دو طرف نفع زیادی دارن که اگه به توافق برسن. حالا اگر توافق حاصل نشه مسلماً اون گزینه نظامی دیگه وجود نداره. به نظر من فکر نمی‌کنم چه آمریکا چه اسرائیل دیگه به اون فکر بکنن. هم غیر قانونی خواهد بود، همین که نمی‌دونن اگر شروع بکنن چه اتفاقی خواهد افتاد. خب در رابطه با تحریم‌ها پس چی؟ تحریم‌ها رو اگر تحریم‌های سازمان ملل باقی ممکنه بمونن، اما از طرف دیگه اگر اتحادیه اروپا این تحریم فشار تحریم رو بردارن آیا ممکنه ندارن؟ اما شاید کافی باشه کافی نباشه و اتحادیه اروپا الان با همین شرایط راضی باشه، حالا هر چیزی که باشه. دوم اینکه چین و روسیه در این حال عضو گروه 5+1 هستن و این باعث خوبه که این اتحادشون حفظ شده، اما مطمئن نخواهیم بود که چین و روسیه همچنان در همین گروه بمونه اگر اینکه خواسته های زیادی از طرف غرب از ایران طلبیده بشه.
ممنون. هانس بلیکس، رئیس پیشین سازمان بین المللی انرژی اتمی که از استکهلم سوئد با ما بود. ممنون. بر اساس نتایج یک نظرسنجی که توسط کریستین ساینس مانیتور منتشر شده، 84% از یهودیان آمریکا با توافق هسته‌ای با ایران موافق هستند و از راه حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران حمایت می‌کنند. این نظرسنجی که توسط گروه جی استریت در آمریکا انجام شده، همچنین نشان می‌دهد که یهودیانی که در آمریکا زندگی می‌کنند، تمایل بیشتری به حزب دموکرات دارند و در انتخابات روز سه‌شنبه 69% از آنها به نماینده این حزب رای دادند. معاون اول دستگاه قضایی ایران میگوید با اینکه شواهد نشان می‌دهد اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان کار یک نفر بوده، ولی هنوز نمی‌توان با قاطعیت درباره آن صحبت کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد و باید منتظر روشن شدن ابعاد این پرونده ماند. عوض حیدرپور عضو هیئت اعزامی کمیسیون امنیت ملی مجلس به اصفهان روز چهارشنبه گفت عامل عامل اسیدپاشی های اصفهان در یک قدمی دستگیری است و به زودی این فرد دستگیر خواهد شد. پیشتر ناصر جورکش، پدر سهیلا جورکش، از قربانیان اسیدپاشی های اصفهان در گفتگو با هفته‌نامه تماشاگران گفته بود که عاملان اسیدپاشی دو موتور سوار بودند و یک پیکان سفید رنگ هم از آنها مراقبت می‌کرده. وزارت اطلاعات ایران درباره تماس شهروندان ایرانی با شهروندان غیر ایرانی و شرکت در همایش‌های بین‌المللی در خارج از کشور هشدار داد. وبسایت وزارت اطلاعات ایران روز جمعه اعلام کرد که به رغم پیشرفت‌های تکنولوژیک، هنوز نیروی انسانی مطمئن‌ترین و کارآمدترین وسیله برای دستیابی به اطلاعات است و سرویس‌های اطلاعاتی در کنفرانس‌ها سعی در نزدیک شدن به نخبگان، متخصصین و عناصر علمی و دانشگاهی کشور را دارند. در سال‌های اخیر گروهی از شهروندان ایرانی، ایرانی تبار و غیر ایرانی هنگام دیدار از ایران به دلیل شرکت در اجتماعات مختلف علمی و فرهنگی در خارج از ایران و به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی بازداشت شدند. اما برای بررسی بیشتر این موضوع رضا علیجانی روزنامه‌نگار از پاریس با ماست. آقای علیجانی، فکر می‌کنید که این اقدام در شرایط فعلی ایران چه معنی می‌تونه داشته باشه؟
با سلام خدمت شما و همه بینندگان. این مسئله جاسوسی در ایران و نقش وزارت اطلاعات رو در دو لایه باید ببینیم. یه لایه سیاسی است که در حال دستگاه امنیتی و قضایی ایران با انگ امنیتی هر مخالفی رو در واقع برخورد میکنه و سرکوب میکنه. در حالشون فرق نمیکنه میرحسین موسوی و مهدی عروبی و زهرا رهنورد باشه یا یک وبلاگ نویس ساده باشه. بنابراین نیازی به انتشار این متن برای استفاده سیاسی زیاد ندارن، اونم در یه سایت کم بیننده. این یه لایه است. لایه دوم این هست که به هر حال چه در ایران و چه در کلیه نقاط جهان مسئله جاسوسی وجود داره. برخی از دستاندرکاران صنعت هسته‌ای و تسلیحاتی ایران خب در خیابان‌های تهران ترور شده، برخی مراکز تسلیحاتی منفجر شدن و در حال شایع بود که اینها از طریق برخی مداخلات سایبری یاد گرفته. چند سال پیش هم نیروگاه اتمی بوشهر مورد این حمله قرار گرفت و این نشون میداد که سیستم امنیتی ایران و وزارت اطلاعات ایران هرقدر در سرکوب مخالفان پیشرفت است و دست پیش رو داره، در جلوگیری از حتی ترور برخی از دستاندرکاران صنعت هسته‌ای ناتوان هست. بنابراین این متن کوتاه که هنوز بخش اولش شاید منتشر شده خیلی جنبه سیاسی نداره، یعنی محتوای متن چون کیس‌های مختلفی و موارد مختلفی رو مطرح کرده بیشتر یه متن فنی حرفه‌ای است، هرچند هیچ دستگاه اطلاعاتی برخلاف آموزش‌هاشو علنی نمی‌کنه یا رو سایت نمی‌ذاره یا هیچ نهادی هم نمیاد مثلا از اون سایت وزارت اطلاعات آموزش امنیتی بدونه.
آقای علیجانی، فکر می‌کنید که حالا به لحاظ زمانی به هر حال توافقات قراره که این مذاکرات دور تازه گفتگو از سر گرفته بشه، چیزی تا سوم آذر ماه باقی نمونده، دو طرف سعی میکنن که به یک توافقی برسن، آیا ممکنه که این متنی که شما هم گفتین که بسیار کوتاهه و روی وبسایت هم گذاشته شده باشه میتونه ارتباطی با این قضیه داشته باشه؟
تا اینجا به نظرم نمیاد ارتباط جدی داشته باشه. ما میدونیم در وزارتخونه های ایران، در ادارات ایران، نیروهای امنیتی آموزش های حتی مفصل تر از این متن کوتاهی که هست به کارمند ها میدن. این هم در حد ابراز حضور و ابراز وجود نیست که شاید اون عقب ماندگی و اون حفره امنیتی که وجود داشت رو یه مقدار پر کرده باشه، مثل اون هواپیما ربایی هایی که اول انقلاب بود و نمیتونستن مهار بکنن، بعد یه مدت خوب این حفره رو پر کردن و دیگه این کار صورت نگیره. تا اینجای متن به نظر نمیرسه وجه سیاسی داشته باشه و نیازی هم به این وجه ندارن، یعنی اینها حتی روزنامه‌نگاران رو در بحث اسیدپاشی متهم به این شدن که متهم کردن که به هر حال با دستگاه اطلاعاتی خارجی همراه هستن، بدون اینکه نیازی به این که مثلا انتشار این متن آموزشی داشته باشن. به هر حال این متن کوتاه به نظرم نمیرسه جنبه سیاسی داشته باشه، ولی این مستقل از این هست که دستگاه امنیتی ایران و دستگاه قضایی ایران در سرکوب مخالفین خودش، در به سلام محدود کردن آزادی بیان، یکی از اتهاماتی که میزنه اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با دشمنان جمهوری اسلامی.
ممنون رضا علیجانی روزنامه‌نگار که از پاریس با ما بود. ممنون آقای علیجانی. دو سناتور جمهوری خواه آمریکا خواستار فشار بیشتر بر ایران به خاطر آنچه که شکنجه مردم توصیف می‌کنند شدند. سناتورها مارک کرک و مارکو روبیو در مقاله‌ای که در نشریه اینترنتی دیلی بیست منتشر کردند می‌گویند اگرچه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا وضعیت حقوق بشر در ایران را شرم‌آور خوانده، اما دولت باراک اوباما واکنشی متناسب با آن نشان نداده است. این دو سناتور در این مقاله می‌پرسند چه کسی باید از ایرانیانی که می‌خواهند زندگی آزاد در جامعه خود داشته باشند و در شرایطی که دختران، خواهران و زنانشان به خاطر پوشششان در ترس از حمله زندگی می‌کنند حمایت کند. هر دو سناتور تاکید کردند که دولت ایران پیش از هر توافق هسته‌ای باید متعهد شود که ضمن احترام و رعایت شئون انسانی دست از اقدام‌های نامشروع و غیرقانونی بردارد و نقشی مسئولانه در جامعه جهانی ایفا کند. پلیس اسرائیل روز جمعه برای متفرق کردن فلسطینی‌ها در اورشلیم که سنگ و کوکتل مولوتوف پرتاف می‌کردند از گاز اشک‌آور استفاده کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید ادامه شهرک‌سازی‌ها در اورشلیم مانعی بر سر گفتگوهای صلح خاورمیانه است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اما می‌گوید علت اصلی توقف مذاکرات نه شهرک‌سازی‌ها که بر سر موجودیت اسرائیل است. آرش پرند گزارش می‌دهد.
خشونت در اورشلیم روز جمعه با درگیری نمازگزاران فلسطینی با پلیس اسرائیل از سر گرفته شد. پلیس برای متفرق کردن فلسطینی‌ها که سنگ و کوکتل مولوتوف پرتاب می‌کردند از گاز اشک‌آور استفاده کرد. هیچ گونه تلفات انسانی از درگیری روز جمعه گزارش نشده است، اما فلسطینی‌ها گفتند دست کم 7 فلسطینی در کرانه باختری زخمی شدند. تعدادی از مسلمانان روز جمعه در پی ممنوعیت ورود زنان و مردان مسلمان زیر 35 سال در مسجد الاقصی در مناطق مختلف اورشلیم نماز گزاردند. در همین حال فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در کنفرانس خبری با رهبران اسرائیل ادامه شهرکسازی ها در اورشلیم را مانعی بر سر راه پیشبرد گفتگوها خواند.
ما شهرک‌سازی‌های جدید را مانع می‌بینیم، اما از سوی دیگر همانطوری که رهبران اسرائیل گفتند این اراده سیاسی نیز برای اثرگیری گفتگوها وجود دارد، به ویژه انجام گفتگوهایی که برای امنیت مردم اسرائیل نتایج مشخصی به همراه داشته باشد.
بنیامین نتانیاهو خواست فلسطینی‌ها برای توقف شهرک‌سازی‌ها را یک ادعای جعلی خواند.
به نظر من این یک ادعای دروغین است که بارها و بارها مطرح می‌شود که تنش به علت این شهرک‌سازی‌ها ادامه خواهد داشت. من معتقدم موضوع ربطی به شهرک‌سازی ندارد. موضوع موجودیت اسرائیل و کوتاهی فلسطینی‌ها در به رسمیت شناختن اسرائیل در هر منطقه‌ای و درون هر مرزی است.
آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل نیز گفت بر این باور است که کاهش تنش‌ها و درگیری‌ها به ویژه در اورشلیم ضروری است. او ضمن تایید نظر نتانیاهو که باید به وضعیت موجود احترام گذاشت، فلسطینی‌ها را برای حملات تروریستی روزهای گذشته سرزنش کرد و گفت این حملات با تحریک محمود عباس رئیس حکومت خردگردان فلسطینی‌ها صورت می‌گیرد. آرش پرند، صدای آمریکا.
جنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز پنجشنبه با غم‌انگیز خواندن کشته شدن حدود 1500 غیر نظامی در نوار غزه در جنگ 50 روزه اخیر گفت اسرائیل برای جلوگیری از تلفات انسانی در این جنگ تلاش کرده است. اظهارات جنرال دمسی در پی گزارش روز چهارشنبه سازمان عفو بین الملل ایراد شد. در این گزارش گفته شده اسرائیل در جریان جنگ اخیر علیه حماس در غزه چند حمله بی سابقه به مناطق مسکونی انجام داده که موجب افزایش شمار تلفات انسانی شده است. رئیس جمهوری آمریکا با رهبران کنگره در کاخ سفید ملاقات کرد. یکی از موضوعهای مهم در این دیدار مجوزهای قانونی و درخواست میلیاردها دلار بودجه برای مبارزه با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه بود. شهر آراسته گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اوایل این هفته در یک کنفرانس خبری گفت از قانونگذاران خواهد خواست استفاده از قدرت نظامی برای مبارزه با گروه‌های بسیار افراطی در عراق و سوریه را تصویب کنند. ملاقات امروز تنها چند روز پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا صورت می‌گیرد که جمهوری‌خواهان با کسب کنترل سنا اکنون کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست گرفتند و آقای اوباما ممکن است با مخالفت‌های آنها روبرو شود. آقای اوباما نخستین بار در سپتامبر با استفاده از مجوز کنگره که در زمان جورج بوش رئیس جمهوری پیشین برای حمله علیه القاعده تصویب شده بود، کمپین هوایی علیه داعش را اعلام کرد. آقای اوباما در این کنفرانس خبری گفت اکنون زمان بروز کردن این مجوز به تناسب پیکار جاری است و افزود نیروی نظامی آمریکا نیاز به حمایت کاخ سفید و کنگره دارد.
لازم است جهان بداند که ما در این تلاش یک پارچه هستیم و مردان و زنان نظامی ما شایسته حمایت یک پارچه و روشن ما هستند.
گزارش‌ها حاکی است رئیس جمهوری آمریکا امروز از قانونگذاران تقاضای 3.2 میلیارد دلار اضافی برای اختصاص به کمپین پیکار علیه داعش خواهد کرد. ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا پنجشنبه گفت عراق همچنان در مرکز توجه استراتژیک آمریکا در شکست داعش است، زیرا ما متحدان معتبری در آنجا داریم. سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا گفت حملات چهارشنبه گروه خراسان را در نزدیکی شهر سرمده در نزدیکی مرز ترکیه هدف قرار داد و خودروها، ساختمانها و تأسیسات بمب‌سازی گروه را در 5 نقطه نابود کرد. یک مقام پنتاگون که نخواست نامش فاش شود گفت یکی از هدفها یک مظنون فرانسوی جدیدالاسلام بود که برای القاعده بمب می ساخت. هنوز کشته شدن این مظنون تایید نشده است. شهلا رستی، صدای آمریکا، واشنگتن.
آیت الله علی سیستانی، روحانی با نفوذ شیعه در عراق، امروز در مراسم نماز جمعه درباره گسترش فساد و عواقب آن در ارتش عراق هشدار داد. آیت الله سیستانی در ماه‌های اخیر و به دنبال پیشروی پیکارجویان داعش که بدترین بحران سیاسی چند سال اخیر عراق را رقم زده، دولت آن کشور را مورد انتقادهای تند قرار داد. پیام امروز آقای سیستانی را نماینده و سخنگویش برای نمازگزاران قرائت کرد. شپول عباسی گزارش می‌دهد.
احمد الصافی در این پیام از سوی آیت الله سیستانی تاکید کرد که دلیل بحران سیاسی فعلی در عراق فساد گسترده در ارتش آن کشور است، فسادی که منجر به ناتوانی نظامیان در مقابل با پیکارجویان داعش شده و آنها توانستند بخش وسیع از شمال کشور را به تصرف خود درآورند.
ان القوات العسكريه والامنيه،
مسئولیت مستقیم نظامیان و نیروهای امنیتی حفظ کشور در مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی علیه مردم است. آنها موظفند تمامیت ارضی و ساختار حکومت و مؤسسات آن را در مقابل نفوذ سیاسی حفاظت کنند. چه اتفاقی خواهد افتاد اگر ارتش ما فاسد باشد؟
آیت الله سیستانی در ماه‌های اخیر و به دنبال پیشروی پیکارجویان داعش که بدترین بحران سیاسی چند ساله اخیر عراق را رقم زده است، دولت آن کشور را مورد انتقادهای تند خود قرار داده است. تاخت و تاز پیکارجویان داعش از ماه اوت میلادی آغاز و منجر به کشتار وسیع مردم، خصوصاً کردهای شمال عراق شده است. این بحران یکی از مهلک‌ترین دورانهای سیاسی عراق را پس از سال 2003 و سقوط صدام حسین رقم زده است. بی‌ثباتی و درگیری‌های چند ماهه اخیر عراق این سوال را پیش آورده که چرا نظامیان عراقی نتوانستند به رغم کمک مالی و آموزشی آمریکا که بالغ بر سالی 25 میلیارد دلار است بر بحران غلبه کنند.
نعتقد ان ما حصل من تدهور،
ما فکر می‌کنیم وخامت شرایط امنیتی در چند ماه گذشته پاسخی به این سوال است. واقعیت‌های عینی نشانگر آن است که پست‌های مهم نظامی باید توسط افراد توانا، میهندوز، وفادار و شجاعی پر شود که منافع مالی و شخصی آنها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. در عین حالی که ما پسران شجاع و وفادارمان را که در ارتش خدمت می‌کنند می‌ستاییم، امید داریم که مشکلات و کاستی‌های این سیستم مورد توجه قرار بگیرد و تمامی عوامل فساد، اگرچه کوچک و کم اهمیت، ریشه‌کن شود.
آیت الله علی سیستانی 84 ساله از مراجع اصلی و با نفوذ شیعیان عراق است. او که با پیروی از سنت اعتکاف در مجامع ظاهر نمی شود، پیام‌هایش را از طریق نماینده و سخنگوی خود به پیروانش ابلاغ می کند. آقای سیستانی بارها رهبران عراق را به دلیل ایجاد اختلاف و تفرقه افکنی در میان گروه‌های قومی و فرقه‌ای و بی‌توجهی به منافع ملی مورد انتقاد قرار داده است.
نگاهی اندازیم به سرخط خبرها. پی ارسال نامه باراک اوباما به رهبر جمهوری اسلامی ایران، دو سناتور جمهوری خواه آمریکایی از این اقدام رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کردند. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران هنوز اطلاعاتی را که آژانس درباره فعالیت هسته‌ای آن کشور درخواست کرده به این نهاد ارائه نکرده و بعید است که تا پایان ضرب العجل توافق هسته‌ای هم این اطلاعات در اختیار آژانس قرار گیرد. و با ادامه ناآرامی‌ها در اورشلیم، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید ادامه شهرک‌سازی‌ها در این منطقه مانعی در گفتگوهای صلح خاورمیانه است. وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه با شماری از همتایان عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی حوزه اقیانوس آرام دیدار کرد. این گفتگوها در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به پکن و شرکت در اجلاس سرانه کشورهای این سازمان انجام گرفته است. میانمار هفته آینده میزبان سران کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرقی آسیا آسئان و نشست کشورهای شرق آسیا است. در این نشست رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، رهبر چین و نخست وزیر هند هم شرکت خواهند کرد. همکارم استیو هرمان از بانکوک گزارش تهیه کرده که برگردان اون رو میبینیم.
در سالهای اخیر آسئان در ایجاد توافق، مصالحه و عدم مداخله در امور دیگر کشورها در منطقه‌ای که به لحاظ تاریخی روابط شکننده‌ای بر آن حاکم بوده کمک کرده است و این تنها راه مؤثر برای ایفای نقش توسط آسئان بوده است. رودولفو سورینو، دبیر پیشین این سازمان که همکنون ریاست مرکز مطالعات آسئان در مؤسسه مطالعات جنوب شرقی آسیا در سنگاپور را بر عهده دارد، به صدای آمریکا میگوید
کار آسئان پیشرفت سریع نیست، بلکه بهبود تدریجی است.
اما این رویکرد می تواند یک مانع برای مقابله با مسائل مهم منطقه باشد. جیسون بریکس در پردیس بانکوک دانشگاه وبستر می گوید
به طور معمول نتیجه نهایی اجلاس آسئان موافقتنامه های دو جانبه، اعلامیه و بیانیه های مشترک غیر رسمی است، به جای تصمیمات الزام آور قانونی برای اعضا.
یکی از دستاوردهای مهمی که از اجلاس سال آینده آسئان انتظار آن می‌رود، دستیابی به تسهیل تجارت مرزی و سفر میان اتباع کشورهای عضو این سازمان است. اما جزئیات این موضوع مبهم باقی مانده و این چیزی است که باید در نشست امسال روشن شود.
باید بدانیم خواهان چه نوع جامعه‌ای هستیم و رهبران باید تعریفی از آن ارائه کنند، زیرا زمان زیادی باقی نیست و در دوره ریاست مالزی اتفاق می افتد.
در نشست سال گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سفر خود را به دلیل تعطیلی موقت دولت آمریکا لغو کرد، موضوعی که به رهبران چین فرصت داد تا در کانون توجه قرار بگیرند. امسال 10 کشور غیر عضو آسئان به این نشست دعوت شدند.
رهبرانی از کشورهایی مثل هند به رهبری دولت جدید مودی و روسیه با وجود نگرانی‌های دو جانبه‌ای که میان آنها وجود دارد به این نشست دعوت شدند. این می‌تواند یک فرصت بالقوه برای گفتگوهای سازنده میان آمریکا و رهبران این کشورها باشد.
گفتگوهای آقای اوباما در جلسات جانبی این نشست تعدادی از مسائل مهم جهانی از جمله مسئله دولت اسلامی، تداوم بحران اوکراین، مشکلات در مذاکرات تجاری در اقیانوس آرام و چگونگی مقابله با شیوع ویروس ایبولا در غرب آفریقا را شامل می شود.
یک کماندوی آمریکایی میگوید اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده را او در پاکستان کشته است. این دومین کماندوی آمریکایی است که چنین ادعایی میکند. اسامه بن لادن در سال 2011 در حمله کماندوهای آمریکایی به پناهگاه او در ابوتاباد در پاکستان کشته شد. همکارم مایکل براون جزئیات بیشتر رو گزارش میده که برگردان اون رو میبینیم.
رابرت اونیل و استقبال زیاد مردم در مراسم سخنرانی این کماندوی بازنشسته ایالات متحده.
من به آنچه انجام دادم افتخار میکنم، ولی ماموریتم با ترک صحنه نبرد تمام نشد.
رابرت اونیل کماندوی سابق که در عملیات کشتن رهبر سابق القاعده در پاکستان حضور داشته، در مصاحبه‌ای به روزنامه واشنگتن پست گفته است او با شلیک سه گلوله اسامه بن لادن را در پناهگاهش در ابوتاباد پاکستان کشت. او میگوید تیر اولین کماندویی که وارد اتاق خواب اسامه بن لادن شد به او اصابت نکرد و او کسی بود که توانست به رهبر سابق القاعده شلیک کرده و او را بکشد.
خیلی خوبه که چنین جمعیت زیادی برای قدردانی به اینجا آمدند و چنین سخنان قابلی در مورد کار خوبی که انجام داده صحبت میکنه و به ما درسهایی میده که در زندگی روزمره ازش استفاده کنیم.
دولت ایالات متحده از رابرت اونیل و دیگر کماندوها به دلیل موفقیت در انجام این عملیات قدردانی کرده، ولی اظهارات اخیر آقای اونیل را رد یا تایید نکرده است. کماندوی دیگری به نام مد بیسانت نیز که در این عملیات شرکت داشت در کتابی ادعا کرده بود او بن لادن را کشته است. از آنجا که حمله به پناهگاه بن لادن در تاریکی شب انجام شد، شاید قطعا نتوان تعیین کرد گلوله کدام کماندو موجب مرگ اسامه بن لادن شده است. کماندوها متعهدند در مورد کار خود سکوت اختیار کنند و نباید ماموریت‌های خود را برای به دست آوردن شهرت، پول یا قدردانی مردم فاش کنند. در نتیجه بسیاری از اعضای گروه‌های عملیات ویژه از اظهارات اخیر آقای اونیل ناخشنودند.
تازه‌ترین گزارش وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد که بازار اشتغال و نرخ رشد اقتصادی در ایالات متحده بهتر شده است. این در حالی است که کاهش شدید قیمت نفت اقتصاد کشورهای مانند روسیه و ایران را با مشکل کمبود بودجه و کاهش ارزش پول کشور روبرو کرده است. بابک راد گزارش می‌دهد.
به گزارش وزارت کار فدرال آمریکا، در ماه گذشته ماه اکتبر 214,000 شغل جدید در کشور ایجاد شده و نرخ رشد اقتصادی نیز در سه ماه سوم سال 2014 اندکی بالاتر از 3.5% و نرخ بیکاری به 0.58% رسیده که کمترین میزان بیکاری از سال 2008 بدین طرف است. در سال 2014 به طور میانگین ماهانه 227,000 شغل تازه ایجاد شده است. این در حالی است که اروپا با مشکل بیکاری و نرخ پایین رشد دست به گریبان است و رشد اقتصادی چین دومین اقتصاد بزرگ جهان نیز کند شده است. در روسیه ولادیمیر پوتین کاهش شدید قیمت جهانی نفت را ناشی از بازی‌های سیاسی قلمداد کرده و بدون اشاره از کشوری خاص ارزان شدن نفت را غیر مستقیم متوجه عربستان سعودی و آمریکا دانسته است. روز جمعه اعلام شد ارزش روبل، واحد پول روسیه، به پایین ترین حد خود از سال 1999 بدین طرف رسید. کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و بحران اوکراین از عوامل عمده سقوط فاحش ارزش روبل قلمداد می شوند. روسیه از بزرگترین صادرکنندگان نفت خام است و با افت شدید قیمت این کالا در ماه‌های اخیر از درآمدهای دولت روسیه به شدت کاسته شده است. بحران اوکراین و مداخله روسیه به نفع طرفداران جدایی طلب خود در این کشور همسایه موجب اعمال رشته تحریم‌هایی از سوی اروپا و آمریکا علیه روسیه شده و این امر به فرار سرمایه از روسیه و سقوط ارزش روبل و کاهش عمده رشد اقتصادی این کشور منجر شده است.
تشکر می‌کنیم از جناب آقای دکتر روحانی.
و در ایران خبرگزاری دولتی مهر از کسری 2,500,000,000 دلاری بودجه دولت ایران در سال جاری خبر می‌دهد و می‌نویسد آژیر قرمز کسری بودجه برای دولت به صدا درآمده است. کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی بر بودجه سال جاری و نیز سال آینده ایران تأثیر منفی داشته است. دولت که بودجه‌اش را بر اساس نفت بشکه 100 دلار تنظیم کرده است، اکنون که نفت بشکه 80 دلار رسیده، روزانه بین 18 تا 20 میلیون دلار کاهش درآمد دارد. صادرات نفت روزانه ایران 1,000,000 بشکه است. رئیس شرکت ملی نفت میگوید بودجه سال 1394 باید بر پایه نفت بشکه 70 تا 75 دلار تنظیم گردد. بابک راد، صدای آمریکا.
روزنامه و نشریات آمریکایی امروز مطالبی درباره واکنش نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره به ارسال نامه باراک اوباما به رهبر جمهوری اسلامی ایران منتشر کردند. البته افزایش فشار برای رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای با ایران پیش از مهلت سوم آذر در پی نتیجه انتخابات کنگره آمریکا و اینکه چرا آقای اوباما باید تا پایان دوره ریاستش سیاست خارجی خود را بدون تغییر ادامه دهد از موضوعاتی بود که در مطبوعات امروز آمریکا انعکاس داشت. همکارم رضا محدث در با من تا نگاهی بندازیم به برخی از این مطالب. رضا، اول از نامه آقای اوباما شروع کنیم که ظاهرا خیلی بازتاب داشته و البته واکنش های جمهوری خواهان به این اقدام آقای اوباما.
آره نگاه، همین موقع بود دیشب که این خبر منتشر شد، وال استریت خودش این خبر رو منتشر کرد، نامه محرمانه رو. البته هرچی که ثبت کردیم امروز نه از طرف کاخ سفید نه از طرف دفتر آقای خامنه ای تایید یا تکذیبی صادر نشد، اما به هر حال آقای بینر در صحبتاش بلافاصله اشاره کرد و گفت ایران اعتماد به ایران اعتماد نداره اصلا در مورد این اقدام. بعدش هم این باعث شد که نمایندگان کنگره چه جمهوری خواه، چه دموکرات خواستار این بشن که هرچه بیشتر نفوذ داشته باشن و نظراتشون هرچه بیشتر توی توافق هسته‌ای که قرار صورت بگیره گنجونده بشه. بنابراین باز هم آقای بینر تاکید کردش که در مورد مذاکرات هسته‌ای هم به ایران شک داره.
یه مطلب دیگه ای هم که الان یعنی موضوعی که خیلی داغه همین بحث نتیجه انتخابات میان دوره آمریکا و بلومبرگ هم ظاهرا به این قضیه اشاره کرده که نتیجه این انتخابات به معنی امتیاز کمتر به ایران و تحریم بیشتر علیه اون کشور.
درست اشاره میکنید. بلومبرگ با نمک اشاره میکنه، خیلی جالب میگه که ایرانی هم طرف ایرانی هم میدونه که مذاکره با جمهوری خواها یعنی امتیاز کمتر تحریم بیشتر، بنابراین پیشنهاد میکنه که بیایم همینجوری به یه توافقی برسیم، میدونیم که در حقیقت نمیتونیم ایران رو 100% محدود کنیم در رسیدن به سلاح هسته‌ای، بنابراین تلاش میکنیم اینو به حداقل برسونیم امکان دسترسی به سلاح هسته‌ای رو. بعدش میاد میگه که گزینه دیگه آمریکا چیه، اینه که حمله کنه به ایران، تاسیساتو بزنه، اون نمیتونه ایران رو بازم متوقف کنه و بنابراین بهتره که به یه توافقی برسیم، چنان که اگه حمله هم بکنه اروپا رو از تحریما میکشه کنار، اروپا هم باز در همکاری نخواهد بود در آمریکا.
فجرال دمسی هم همینو گفته بود که حمله به ایران تاسیسات اون رو منهدم نمیکنه، بلکه ممکنه فقط به تاخیر بندازه. ممنون رضا محدث که در استودیو با من بود، مرسی رضا. در آستانه 25مین سالگرد فروپاشی دیوار برلین مراسم ویژه‌ای در پارلمان آلمان برگزار شد. این مراسم
Mr. Gorbachev tear down this wall.
این مراسم با یادآوری دو رئیس جمهوری پیشین آمریکا آغاز شد. مراسمی که در جریان آن ولف بایرمن خواننده، شاعر و فعال اپوزیسیون در زمان آلمان شرقی اشعاری برای نمایندگان خواند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم که زاده بخش شرقی آلمان است در این مراسم حضور داشت.
او لاس دیش نیشت فرهرتن این دیزه هرتن زید دی آلزو هرتن.
دیوار برلین 155 کیلومتر بود که در سال 1961 توسط آلمان شرقی بنا شد. دیواری که پایتخت کنونی آلمان را به دو بخش تقسیم می‌کرد. سقوط این دیوار در سال 1998 راه را برای اتحاد دوباره آلمان هموار کرد و دو کشور در 3 اکتبر 1990 بار دیگر یکپارچه شدند. در ادبیات سیاسی معاصر از دیوار برلین به عنوان نماد پرده آهنین دوران جنگ سرد یاد می‌شود که اروپای شرقی تحت تسلط اتحاد جماهیر شوروی را از بخش غربی اروپا جدا می‌کرد. و مثل هر جمعه فرصتی است که با همکارم بهنام ناطقی از نیویورک نگاهی بندازیم. به چی بهنام؟ به فیلم‌های جدید در آمریکا و پیش‌بینی کارشناسان گیشه درباره احتمال موفقیت اونها. بهنام، معمولاً هفته اول نوامبر، یعنی همین هفته‌ای که الان توش هستیم، فیلم سینمایی رسماً شروع میشه با فیلم‌های خیلی بزرگ و پرخرج.
درست است. و برای پایان این هفته در آمریکا و جهان شرکت دیزنی کیسه بزرگ دوخته با یه فیلم از واحد نقاشی متحرک دیزنی که هنرمندا و مهندسای شرکت پیکسار رو هم در دل خودش جای داده.
Hello, I am Baymax.
هیرو، قهرمان دورگه فیلم بیگ هیرو 6 با بازی رایان پاتر، یک مخترع و برنامه نویس 13 ساله ربات هاست در شهری دورگه از ترکیب توکیو با سان فرانسیسکو که بیمکس ربات خوشرفتار و بی آزار همشاگردی هایش رو برای نبرد برنامه نویسی می کند و با کمک همکلاسی های نخبه یک تیم مخفی تشکیل می دهد به نام بیگ هیرو 6 برای مبارزه با تبهکاران. فیلم بیگ هیرو 6 هفته پیش در جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو برای اولین بار در جهان رونمایی شد. میزبان جان لستر، رئیس هنری پیکسار و مدیر واحد نقاشی متحرک دیزنی، اینجا همراه با بیمکس شخصیت محوری فیلم. کارگردان دان هیل این فیلم رو نامه عاشقانه‌ای توصیف می‌کند به ژاپن و فرهنگ آن و می‌گوید جشنواره توکیو بهترین جا بود برای رونمایی جهانیان. فیلم بیگ هیرو 6 قصه حادثه‌ای دارد و شخصیت‌های آن بی‌شباهت نیستند به شخصیت‌های غیر متعارفی که پاسداران کهکشان را به پرفروش‌ترین فیلم سال تبدیل کردند. هفته گذشته در مراسم افتتاح فیلم در سینمای ال کاپیتان لس آنجلس، بازیگر نقش اصلی رایان پاتر موفقیت بزرگی برای فیلمش پیش بینی کرد. پاتر میگوید هواداران کتاب‌های شرکت مارول از این فیلم هم مثل پاسداران کهکشان استقبال خواهند کرد، علاوه بر اینکه در این فیلم شخصیت‌های دورگه هم حضور دارند که در هیچ فیلم دیزنی نبوده. تیم 6 نفره قهرمان بزرگ بیگ هیرو 6 از امروز در 3700 سینما در آمریکا اکرانش رو شروع می‌کند و پیش بینی شده که با فروشی بالای 68 میلیون دلار قهرمان این هفته رقابت‌های بازار در گیشه سینماهای آمریکا باشد.
و بنام چند ماه پیش فیلم ترانسفورمر رو داشتیم که میشد گفت دورگرز، یعنی یه جوری چینی آمریکایی.
درسته، بازار چین هم خب میدونی برای سینما به زودی به بازار شماره یک تبدیل خواهد شد. کارگردان کره جنوبی هم الان میان تو هالیوود فیلم میسازن، ولی برنامه ریزی فیلم بیگ هیرو 6 از جهات دیگه هم ابتکاری است، محصول ادغام هست، نه تنها ادغام فرهنگی بلکه مثل پاسداران کهکشان و یخ زده پرفروشترین فیلم های سال بازتاب ادغام شرکت های عظیم با دارایی های هنری فنی هست در شرکت دیزنی. قصه و شخصیت ها از گنجینه عظیم و گرانبهای شرکت مارول گرفته شده و تخصصهای شرکت پیکسار که اونم در کارگاه نقاشی متحرک دیزنی ادغام شده کمک کرده به این فیلم.
حالا رقیب این محصول ادغام ها چه فیلمی میتونه باشه؟
فیلم جدید کارگردان انگلیسی تبار کریستوفر نولن، فیلم میان ستاره ای اینترستلار، درست نقطه مقابل فیلم های شرکت دیزنی است. پس اینکه از هر نظر یه فیلم اصیل هست، نه بازپرداز قصه ها و شخصیت های شناخته شده است، نه بازسازی فیلم قدیمی یا کتاب جدید، هممون رو تحسین کردن به خاطر جسارت اصیل بودن.
در حالی که نسل بشر به خاطر خشکسالی و کمبود اکسیژن در اتمسفر زمین رو به انقراض است، خلبان بازنشسته سازمان تحقیقات فضایی آمریکا ناسا باید خانواده و مزرعه ذرت را رها کند برای سفری به کهکشان‌های دوردست با امید یافتن سیاره مناسب زندگی انسان‌ها. فیلم اینترستلار اثر جدید کریستوفر نولن در میان فیلم‌های علمی تخیلی آخرالزمانی اخیر یگانه است، چون با آینده نوع بشر ابراز امیدواری می‌کند. فیلم میان ستاره‌ای که تولید اون با وسواس مخفی نگه داشته شده بود، هفته پیش در لندن، لس آنجلس و نیویورک رونمایی شد و نمایش آن امروز در همه دنیا شروع می شود. بازیگر نقش خلبان آقای متیو مکانهی در لس آنجلس در کنار بازیگران همکارش خانم‌ها آن هاتاوی و جسیکا چستین در تئاتر تاریخی چاینیز هالیوود بودند، همراه با کارگردان کریستوفر نولن و آهنگساز فیلم‌هایش هانس زیمر.
There were huge challenges along the way.
مکانهی میگوید چالش‌های زیادی وجود داشت، اما کریستوفر نولن یکی از بهترین مشکل حل کن‌هایی است که تاکنون دیده.
This film is very much about the big screen experience.
نولن میگوید این فیلم درباره تجربه پرده بزرگ است برای تماشاگر و اینکه حس کنند با این شخصیت‌ها تا آن سوی کهکشان سفر کردند.
We have a mission. Our mission does not work if the people on Earth are dead by the time we pull it off.
منتقدها در ورایتی، نیویورک پست، نیویورک تایمز و خیلی جاهای دیگر فیلم اینترستلار رو یک شاهکار سینمایی می‌دانند از جنس اودیسه فضایی 2001، اما برخی تأکید فیلم بر تئوری‌های گیتی شناختی پیچیده درباره حرکت در حفره سیاه کهکشان و تأثیر قوه جاذبه بر گذشته زمان رو نامفهوم توصیف کردند، به خصوص که چرخش داستان فیلم به ناچار بعضی از این نظریه‌ها را زیر پا می‌گذارد.
This is a sci-fi movie and it is an intimate family drama.
خانم آن هاتاوی میگوید این فیلم علمی تخیلی است، درام خانوادگی است و ماجرایی حادثه‌ای، ضمن اینکه واقعاً خودش است.
I think it's an unconventional blockbuster because it forces you.
خانم چستین فیلم اینترستلر رو غیر متعارف میداند، چون تماشاگر رو وادار میکند که هم از مغزش استفاده کند هم از قلبش، و میگوید فصل‌ها و فکرهای گیج کننده خارق العاده ای در فیلم هست.
Every hour on that planet will be 7 years back on Earth.
برای ساختن فیلم نولن از دوربین‌های عظیم آیمکس و فیلم خام 70 میلیمتری استفاده کرده، درست پیش از آنکه سینماهای آیمکس آپارات‌های 70 میلیمتری را کنار بگذارند. شرکت پارامونت اینترستلر را در 370 سینمای آیمکس و مجموعاً در 3650 سینما در قطع‌های گوناگون اکران می‌کند، از 35 و 70 میلیمتری گرفته تا دیجیتال و آیمکس دیجیتال.
حالا بهنام، با تمام این تفاصیل برای محاسبه فروش احتمالی این فیلم، اون رو باید با چه فیلم‌های مقایسه کرد؟
خب هر دو این فیلم‌هایی که گفتیم، یعنی بیگ هیرو 6 و اینترستلر، باید بالای 50 میلیون فروش کنن به خاطر نوع فیلمی که خاصی که هستن، و اگه فروش اونا از 50 میلیون یا 60 میلیون بالا بزنه تقریبا رکورددار میشن، چون در فصل اول فصل سینمایی تا حالا فقط 4 تا فیلم بودن که بالای 50 میلیون دلار اکران اول داشتن. اکران محدود فیلم اینترستلر در 249 تا سینما در آمریکا از چهارشنبه شروع شد، از امروز هم اومد روی 3500 حدودا اکران، 3600 اکران از جمله عوامل اصلی فروش اسم این کارگردان هست کریستوفر نولن که با سری فیلم‌های مرد خفاشی از جمله دارک نایت سلحشور تاریک و فیلم اینسپشن ببخشید درباره اون جهان خواب مجموعه تا حالا نزدیک 3 میلیارد دلار یعنی 2 میلیارد و 900 میلیون دلار بلیت فروخته مثلا فروش 293 میلیون دلاری فیلم اینسپشن در داخل آمریکا خیلی خارق العاده بود چون فیلمی بود از هر نظر اصیل و غیر متعارف این فیلم خارج از آمریکا هم 825 میلیون دلار فروش کرد در حالی که فیلم هنری است نه یک فیلم تجاری سوای نقدهای خارق العاده فیلمش شهرت او به عنوان فیلمسازی که برای پرده عظیم فیلم می‌سازم در فروش فیلم‌ها موثرن چون مردم می‌دونن باید برن سینما حتما فیلم‌ها رو تو سینما ببینن اما سوای خوره‌ها و سینما دوستایی که پرده آی ماکس رو ترجیح میدن سوال این است که فیلم برای تماشاگر انبوه چه کششی خواهد داشت حضور مکانهی از کشش‌های فیلم هست اما تبلیغات رو تصاویر تاکید کردن که به اندازه مثلا گراویتی تصاویرش جذاب نیست اونم گراویتی هم یه فیلم فضایی بود با یه داستان زمینی چیزی که ممکنه به میان ستاره‌ای ضرر بزنه نقدای درهم هست بعضی منتقدها گفتم قصه رو گیج کننده و دیالوگ‌ها رو نامفهوم توصیف کردن از جمله مثلا دیوید دنبی در نیویورک نوشته بود که لهجه تگزاسی مکانهی و موسیقی بلند هانس زیمر دنبال کردن تئوری‌های علمی که تو دیالوگ‌ها میان دشوار کرده با این حال می‌بینیم که کارشناسا پیش‌بینی کردن که با احتساب چهارشنبه و پنجشنبه فروش اکران اول اینترستلار از 62 میلیون بالا بزنه در این 5 روز که میاره اون رو در مقام دوم جدول این هفته و جالب است که اکرانش همزمان شده با اکران محدود فیلم نظریه همه چیز یا Theory of Everything فیلمی است با شرکت بازیگرای نسبتاً کم شناخته شده اما سوژه بسیار معروف داستان عشق و ازدواج استیون هاکینگ است نویسنده کتاب پرفروش نظریه زمان و فیزیکدان و گیتی شناس برجسته که بخشی از داستان فیلم اینترستلار بر اساس تئوری‌های او در مورد حفره سیاه فضا و همینطور در مورد رابطه زمان و جاذبه در فضا ساخته شده فیلم نظریه همه چیز از همین جمعه منتها در 5 سینما میاد اکرانش ولی از اون فیلم‌هاست که امکان اسکار شدن داره به خصوص برای بازیگر نقش هاکینگ ادی ردمین که افلیت شدن تدریجی رو در فیلم تصویر کرده
خب به این ترتیب در جدول پرفروش‌ها جایی نداره اما بهنام از فیلم‌های پرفروش کدام‌ها همچنان رقیبن
خب مقام سوم رو فیلم نایت کرالر میگیره یه فیلم حادثه‌ای هیجان انگیز با یه سوژه غیر متعارف که سه روز اول اکرانش که هفته هالووین بود نزدیک به 11 میلیون دلار فروش کرد با همین فروش مقام دوم جدول رو داشت هفته پیش خیلی‌ها گذاشتن این فیلمو برای این هفته ببینن در شبخز یا نایت کرالر بازیگر جک جیلنهال که خودش هم از تهیه‌کننده‌های فیلم نقش یه جوان زرنگ رو بازی می‌کنه که به سرعت رمز کار فیلمبرداری برای اخبار محلی در لس آنجلس رو یاد می‌گیره فیلم هشدار دهنده در مورد سقوط اخلاق در جامعه و نقش رسانه‌های خبری به عنوان وسیله‌ای برای هرزنگاری جنایی
ممنون بهنام ناطقی که از نیویورک با ما بود تا هفته دیگه شبت بخیر بهنام
مرسی
و در سیومین قسمت برنامه دریچه آثار دو عکاس در ایران بررسی میشه ابتدا عکس‌های آروین کارتونیست روزنامه‌های ایران در اینستاگرام که زندگی روزمره‌اش و دیگران رو دستمایه عکس‌هاش قرار داده و اونها رو منتشر میکنه و در ادامه عکس‌های پروین سعادتی عکاس مستند که از وضعیت اعتیاد در محله دروازه غار تهران عکاسی کرده
سلام من حسن سربخشیان هستم به برنامه سیوم دریچه خوش آمدید. در این برنامه به بررسی آثار چند عکاس جوان خواهیم پرداخت. ابتدا آثار آروین کارتونیست روزنامه‌های ایران رو می‌بینیم که عکس‌های خودش رو در اینستاگرام به صورت مرتب منتشر می‌کنه.
آخ ببخشید.
سالها پیش از خوابشی چنینده بودم یکی از مشتری‌ها که مهندس معمار خوشفکر و کاربلدی هم بود هر وقت افسرده میشد میرفت با یه پرس چلو کباب کوبیده رفع افسردگی میکرد و حال احوالش میدون میشد امروز اینستاگرام برای من حکم همان چلو کباب مهندس راشد را دارد از زمانی که پیداش کردم روزی 3 نوبت تا 17 حرکت دچارش هستم ایده هایی که میآمدند و بودند و نه قصه میشدند و داستان کوتاه نه در قالب شعر میشد گفتشان نمیشد کارتونشان کرد حرفایی که نگفته میماند نجواهای روزمره‌ای که فراموش میشدند حالا امکان حیات در کپشن تصویری مربوط یا حتی نامربوط داشتند تا تصویر و متن لزوماً مربوط به هم نبودند. هر کدام راه خودش را می‌رفت و هر وقت نیاز بود بهترین همکاری مشترک را داشتند و چفت هم می‌شدند. اما اشتیاق من همیشه به خود عکس بوده و عکاسی. برای تیک زدن با لعبتی، پوز دادن الفتی، بیان منظوری با ایما و اشاره و گنگویی میانه‌ای نداشتم، مگر اینکه چیز مبهمی اگر هم بوده تندش جانای افتاده یا گنگیش موضوع کارم بوده. باری هر که را که دوست می‌داشتم توی کادرم بوده است. اغلب معاشران و اطرافیان و مردمان هم که قربانش بروم دوستشان دارم و کمتر درگیر تنش داشتم با دیگرانم، با دیگرانی که مانند من و عین من هستند، در هر لحظه ام و عین من هستند، ذهن همه من مشغول خیش و نگران خیشان خیش و پیرامون من است. اعتراف میکنم بخش اعظم زندگیم آنی که در اینستاگرام هم هست. این را هم بگم که از عقل بدوره که یه شخصی هر جا که میره به نوعی اعلام عمومی کنه، جدا از خودنمای بیهوده و شعاف همچین کاری، چیزی از حریم خصوصی آدم دیگه باقی نمیمونه. من نیز به این موضوع واقفم و کمتر پیش میآید در همون لحظه ثبت تصویر آن را منتشر کنم و بگویم من کجام. اکثر تصاویری که در اینستاگرام هم کار میکنم مربوط به زمانی میان یک روز تا دو ماه پیش از انتشارشونه. باید وقت کافی باشه تا روشون کار بکنم و به هنگامه درستش هر مورد رو خرج کنم. از هر موضوع گاهی میان 10 فریم با صرف زمانی نسبتا زیاد و با وسواس باید یک شات را انتخاب کنم و نهایتا رویش کار کنم و همان یک شات تصویر را به سلامتی ببرم بالا. و ارسال هر تصویر انگار چیزی ناخوش در من میمیرد، قلبم آرام میشود و اراده و عشقم به زندگی جان میگیرد.
خانم پروین سعادتی که عکاسی مستند انجام میده، دانش آموخته ی رشته عکاسی در دانشگاه هنرهای زیبا در تهران است. عکس هایی از خانم سعادتی که در محله دروازه‌قار تهران عکاسی شدن رو با هم میبینیم.
یه دوستی دارم شخصیتش کپ بهروز وثوقیه. خیلی پسر بامرام و مشتیه و یه روز که باهاش حرف می‌زدم راجع به مردم، زندگی و جامعه و از این قبیل چیزا، گفتم رضا می‌خوام برم یه جایی که کسی نرفته، جایی که مرکز مواد و اعتیاد و فقره. گفت میریم، اما گفته باشم خطرناکه، اونم واسه یه دختر. خلاصه سوار موتور شدیم و رفتیم به سمت میدون شوش و پایین‌تر. همینطور کوچه پس کوچه ها رو رد کردیم تا رسیدیم به یه قهوه خونه توی یه خیابون پهن‌تر و گفت خیلی خوب رسیدیم، از اینجا شروع میشه، اینجا دروازه قاره. پیاده شدم، سر کوچه یه مردی رو دیدم، سلام کردیم و حرف زدیم. اسمش اکبر زاغی بود، صدای خشدار سیگاری داشت. گفت من زمان شاه تو لاله‌زار نمایش میدادم، من آکتور بودم، واسه خودم کسی بودم، کلی طرفدار داشتم. رفتیم بالاتر با موتور، همینطور آروم رسیدیم به یه میدون. دیدم یه زنی با چادر سیاه نشسته پشت به ما رو چمنا، یکم اونورتر یه سرباز ایستاده بود. یکم بعد زن پا شد و یه پسر بچه 10 یا 12 ساله نشست سر جای اون. یه سرنگ از تو چمنا برداشت و باورم نمیشد چون مأمور بود. دوربین رو در آوردم، رفتیم بالاتر، یه پارک بود. رضا گفت اینجا خیلی گیر میدن، میخوای عکس بگیر و بریم زود. یه جوونی رو دیدم داشت توت میخورد، رفتم جلو حرف بزنم، اما اونقدر نشه بود که جواب سلام هم نمیتونست بده. اسمش سجاد بود، از خالکوبی رو دستش فهمیدم. دوربین رو در آوردم عکس بگیرم که صدای داد بلندی شنیدم، گفت اصغر بگیرش. برگشتم دیدم 2 نفر سمتم میدوئن، گیج شدم. یه آن رضا صدام کرد، پریدم ترک موتور، قلبم تون میزد. رضا گفت اینا ساقی این پارکن، فکر کرده خبرنگاری چیزی هستی ترسیده. گفت اینجا باید حواست باشه، یا مامورا گیر میدن یا مواد فروشا. اون بدبختایی هم که مواد میزنن اصلا جون ندارن حرف بزنن. خلاصه منو برد پیش یکی که میشناخت پشت یه ساختمون خرابه، اسمش مهدی بود، هم مواد میفروخت و هم میکشید، خرده فروش بود اما همه میشناختنش، یه جورایی هم ازش حساب میبردن. وقتی اومد یه مردو دیدم که خیلی شکسته بود، میدونی درد و میدیدی تو نگاه خستش، تو صداش میشنیدی. یکم حرف زدیم، گفتم چرا موادو بیخیال نمیشی؟ گفت ببین آبجی، من تو این محل بزرگ شدم، کف همین خیابونا، ننه بابای درست حسابی هم نداشتم، دوروریام هم همینان که میبینی، نه درس خوندم، نه کاری دارم، نه پول دارم، ماها حتی غذا نداریم واسه خوردن. چند بار رفتم واسه ترک، اما نمیشه لامصب. وقتی رفتی تا تهش باید بری، تا تهش فکر کردی کجاست؟ همینجا که تو وایسادی و عکس میگیری. واسه تو شاید تازگی داره، اما واسه ما نه. یا معتاد یا تنفروش یا دزد و لات و چاق و کش که ریختن دور و برت و تو جایی نداری بری جز اینکه وسط همین سگدونی جون بدی. چرا نکشم؟ میخوام انقدر بکشم تا بمیرم. نکشم چیکار کنم؟ هیچکی دلش واسه ما نسوخته. ما بدبختیم. اه، سرم درد میگیره وقتی اون روزا یادم میاد. یکم بعد یه پسر جوونی اومد، ظاهر ساده‌ای داشت، با یه کوله پشتی و نشست کنار دیوارو کراک میکشید. اونا بهش میگفتن پفک. ازش اجازه گرفتم و یه عکس گرفتم. بعد یکی اومد اسمش اسی بود. میخواست گیر بده که مهدی باش حرف زد و اونم بیخیال شد. آدم عصبی بود. ازش که پرسیدم شیشه میزد. تمام دستش پر از زخم و پارگی بود. گفت فکر میکنم یه جونور زیر پوستم با سنجاق و چاقو میبرتم. اما یه عکس از دستش گرفتم. گیر داده بود شماره تو بده واسه مواد بیارم. وسط همین حرفا یه مامور لباس شخصی اومد با بی سیم. گفتم دیگه تمومه. دوربینو گرفتن که مهدی و بقیه ریختن دورش، حرف زدن و ما سری رفتیم از اونجا. دمشون گرم که با همه خماری و نشگی مرام داشتن. از بین کوچه های تو در تو که گذشتیم رسیدیم به یه خیابون و بعدم تمام شد. همه اون آدما و اتفاقا همش توی یه ساعت بود. حرفای مهدی همش تو سرم تکرار میشد. ما میمونیم با بدبختیامون و شماها میرید واسهتون یه خاطره میمونه و یه تجربه که واسه همه تعریف کنید و بعدش هم هیچی.
به پایان ساعت خبر امشب رسیدیم. شبتون خوش.